عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه هفتم، 54 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در یه روایت زیبایی علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌فرمایند: من لم يصلح على ادب الله لم يصلح على ادب نفسه. اگر کسی با خدا ادب نشه، خودش نمیتونه خودش رو ادب کنه. دردی که دیروز ما ازش صحبت میکردیم همین بود که ما میخوایم خوبی ها رو و خوب بودن رو بدون انگیزه عبودیت در میان مردم رواج بدیم. نمونه ها این نیم بند از خوبی ها رو هم تو بعضی ها میبینیم، همین رو دلیل میگیریم. دین رو خیلی ها سلیقه‌ای میدونن. چرا؟ قابل تعمیم نمیدونن در همه تیپ های مختلف فرهنگی یا اخلاقی. به همین دلیل که دیدن بعضیا به ذائقه‌شون دین نزدیکتر ظاهرن، بعضیا به ذائقه‌شون دین دورتر ظاهرن. این بزرگترین ضربه است برای دین که ما دین رو نتونیم تعمیم بدیم. دین رو یکی از خوبی ها گرفتن و گفتن همچنانی که بعضی ها متواضع ترن طبیعتا، مهربان ترن یا احساساتی ترن و این به خصلت های روحیشون برمیگرده، دین هم همین جوریه. بعضی ها دیندار ترن، دین باور ترن، دین فهم ترن، در حالی که اینجور نیست. ما در ارتباط با همه خصائص اخلاقی زمینه های طبیعی رو بله میتونیم بهش اینجوری قضاوت بکنیم، اما در ارتباط با یک موضوع اونم دین مطلق گرایی میکنیم. خط کشی و سیاه و سفید، سیاه و سفید آدم ها رو تقسیم میکنیم. میگیم بیدینی میکنه، ضد دین رفتار میکنه، فی قلوبهم مرضون. سلیقش اینجوریه نمیگیم. دیندار تو تمام طبقات اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی میبینید پیدا میشه. ثروتمند دیندار، فقیر دیندار، فقیر بیدین، ثروتمند بیدین. آدمایی که طبیعتاً طبق اقتضای محلیشون غرور دارن، غروردار دیندار، غروردار بیدین. آدمایی که طبق خصلت محلیشون افتاده حالن، افتاده حال دیندار، افتاده حال بیدین. دین یه موضوع فراخصلتیه، دین یه موضوعی است که فرافرهنگی، یعنی کسی نمیتونه با فرهنگش دین رو به بازی بگیره یا با خصلت‌هاش. دین رو یکی از خوبی‌ها نباید تصور کرد و دوچار بازی خصلت‌ها. دین یه امری فراتر از این حرفاست. اگر ما اومدیم رابطه بین خوب بودن و عبودیت رو دقیق تعریف کردیم، اون وقت این دین موقعیت فراخصلتی خودش رو پیدا خواهد کرد. این رابطه رو چجوری تعریف بکنیم؟ بحثی که دیروز شد دیگه بهش برنمیگردم، فقط اشاره رو به این روایت برسیم. بحثی که دیروز شد این بود که ما آدمایی که خوبن از سر بندگی خوب نیستن، این خوب بودنشون رو براشون ارزش تام و تمامی قائل نشیم. اگر بخوایم عارفانه بحث کنیم اصلا ارزش قائل نشیم. خوب بودنهایی که در اثر عبودیت نباشه اینا قابل تعمیم نیست. اگر ما خوب بودنهایی که در اثر عبودیت نیست بپذیریم، دین رو از قابلیت تعمیم و فراگیری انداختیم، از شمولش انداختیم. هر آدمی که متولد میشه استعداد، با هر خویی استعداد این رو داره، مگر اینکه یه کارهایی تو قواعد بندگی انجام داده باشه که از دینداری افتاده باشه نتونه دینداری بکنه. ما خوب بودن رو باید نتیجه عبودیت بگیریم. فرهنگ عبودیت میدونید چیه؟ اینه که آدم ها به هم دیگه لبخند بزنن. حالا آدم ها الان لبخند میزنن نه رو حساب چی؟ فرهنگ عبودیت. این خوب بودن ارزش نداره. یکی دوتا نکته دیروز در موردش ذکر شد که خود من فکر میکنم این کمی وحشت انگیزناکه، شاید اینجور نباشه، یعنی خیلی نکات مهمیه، خوف برانگیزه. خیلی ها میبینید با پیام های بهداشت روانی شما بچه های آدم های خوبی نمیشن، به دلیل اینکه انگیزه هایی که شما مطرح میکنید برای خوب بودن انگیزه های پست و پلشتیه. انگیزه‌ای که برای خوب بودن میشه مطرح کرد و عموم آدم ها رو فرا میگیره، اگر کسی رو فرا نگرفت میتونی حکم بکنی به مرضش، میتونی بفرستیش به جهنم، اون انگیزه عبودیته. الان اگر آدم بد رفتار پیدا بکنیم، من میگم خب آخه چجوری پیام بهش دادیم؟ این پیام های بهداشت روانی خیلی بهش دادیم، خب اگه گوش نکرده شاید آدم عاقلی هم بوده اتفاقا. به چه دلیل تو میگی معتاد نشه؟ رحم بکنه به زن و بچهش. دلیل شد. به این دلیل بعضی از تیپ ها گرایش پیدا میکنه. همه یه تیپ ها نمیتونن گرایش پیدا کنن. همه رو نمیشه محاکمه کرد. به همین دلیل کارهای روانشناسانه و علوم تربیتی گیر کرده تو اداره آدم ها. پیام دادی که بچه کسی رو نکش، بچه کسی رو میکشه، میاریش تو دادگاه، میبینی تحت. چرا این پیام های تو رو نگرفته؟ به این دلیل. معافش باید بکنی، اشکال نداره. ولی دین وقتی به یک کسی میگه هر کی بگه این کارو نکن انجام بده، معافش نمیکنه. چرا؟ چون به یه دلیل دیگه براش مطرح کرده. مثلا به یک کسی بگی به دلیل خانواده داری تو معتاد نشد، این میاد یه مشکل خانوادگی برات مطرح میکنه، گیر میکنی، میبینی واقعا این مشکل داره، میگه حالا من معتاد نشم، برم کن بابا خلاصم کن، برو کنار ببینم، تسلیمش میشی. ولی دلیلی که هیچکی نمیتونه از دلش در بره چه کدوم دلیله؟ عبودیت. جا انداختن این سخته. خب هنر داشته باشین و کار سخت رو انجام بده، اون دیگه مشکل خودته. دلائل پست و پلشت برای آباد کردن اخلاقی و روانی و رفتاری آدم ها نباید بیاریم، یه دلیل باید بیاریم تا همه رو بتونه بگیره. اون دلیل عبودیته. عبد که خودشو نمیگیره برای کسی، عبد که کار اضافی نمیکنه، عبد که به کسی ظلم نمیکنه، اذیت نمیکنه. عبد چون آدم ها وقتی میان میبینن حقوق خودشون پایمال شده، دیگه به تکلیف عمل نمیکنن. یه قاعده است، قاعده روانیه. هر کی میبینه یه حق رو برای خودش خیالی تصور کرده، میبینه پایمال شده، دیگه به تکلیف عمل نمیکنه. یکی از قشنگترین حرفایی که زیرا به تکلیفو میتونه بزنه اینه که تو بگی آقا حقم خیلی مهمه، زیرا به تکلیف زدی. نه من تکلیفم قبول دارم، اما انسان ها هم حقی دارن. نه دیگه، زیرا به تکلیفو زدی. چرا؟ نظر روانی اینجوریه. آدم ها همیشه احساس میکنن حقوق ضایع شده دارن. خدا این کارو میکنه. ما میدونیم که احساس میکنیم حقوق ضایع شده نداریم وقتی تو بهشت باشیم. همون یعنی بهشتی با همون همه برخورد کنم. میگیم حقوقم ضایع نشده. اگه تو بنابراشه هر موقع حقت ضایع شد یه تکلیفی رو زیر پات بگذاری که سنگ رو سنگ بند نمیشه. من باید یه کاری کنم که دیگه تو دنبال حقت نباشی. رو تو کم کنم. چی کارت بکنم؟ بهت حالی بکنم تو عب.
درست شد؟
دیگه هیچ وقت تکلیف رو ضایع نمیکنه. خیلی از آدما تکالیف هنجارهای مطابق هنجارهای اجتماعی عمل نمیکنن، مطابق تکلیف عمل نمیکنن، مطابق تکالیف شهروندی عمل نمیکنن. چرا؟ حقوقی ازشون ضایع شده، یا خیال میکنن حقوقی ضایع شده، یا واقعا حقوقی ضایع شده. ضایع شده باشه، مگه خدا گفته کسی باید به تکلیف عمل بکنه که هیچ کدوم حقوقش ضایع نشده باشه؟ تو رابطه اجتماعی هم نیست، تو رابطه بین انسان و خدا هم اینجوریه. مریض شده میگه با من چه نمازی بخونم؟ منو مریض کردی نمازم برات بخونم؟ اینجوری میشه؟ آه خدا ببخشید ایشون من که نماز بخونن مریضشون نکنی، حقشون رو سالم باشن. ناراحت الان از دست تو. ماها کیا خودمون رو معاف میکنیم برای از زیر تکلیف در رفتن؟ کیا رو به خودمون وعده میدیم؟ میگیم اگه اینجور بشه انشالله خوب تکالیفمون رو انجام میدیم. میگیم بذار حقوقمون برقرار بشه تکالیفمون رو وقت مشتی انجام میدیم. کاد الفقر ان یکون کفرا یعنی چی؟ په حالا دیگه فقرا آزادن دیگه کافر بشن دیگه، اشکال نداره دیگه. فقیر عقش بود پولدار بشه نشده، حال بده دیگه چیکارش کنه. ما اگر بخوایم این و نگذاریم عامل حق گرایی آدم ها مانع تکلیف گرایی آدم ها بشه، باید حالیش بکنیم. آی پسر تو عبدی ها، عبدم پاشو اگیری میخوایی درازه میکنه، زیاد صداتو بلند نکن. آخه من از گرسنگی میمیرم. خب بمیری، صاحبتو رو نمیخواد، مالکت آخرتو گذشته، میخواد تو بری. عبد که دیگه اینقدر من نمی کنه که ها بله خب هیچ. فرهنگ عبودیت اگه بیاد میتونی انتظار داشته باشی همه باید آدم های خوبی باشن. فرهنگ عبودیت رو ورداری، تکلیف محوری رو ورداری، حق محوری جاش بگذاری، فاتحه آدم شدن آدم ها رو خوندی. چون همه تا روز قیامت میتونن سر حقوق خودشون با دیگران دعوا کنن. تو چرا رفتی اونجا این سنگ رو به شیشه زدی؟ میگه تو برو بابام بپرس چه اخلاق بدی داره پدر منو در آورده. هیچ نباید بهش بگی دیگه، یه جا حقش ضایع شده پس حق داره جای دیگه تکلیف هم ضایع کنه. جریان حق و تکلیف اینجوریه. حالا این یه نمونه از اون نکاتی بود که پشت سر این هستش که عزیز من، تو خوب بودن رو نمیتونی بدون عبودیت توسعه بدی. نمیشه توسعه داد. بعضی هم خوب نشن چون تو به اشتباهشون انداختی. بذار ببینم عبد میشه یا نه. اگه عبد شد میفهمم اشتباهی آدم بدی باقی مونده. بذار ببینم عبد میشه یا نه. اگه عبد شد معلوم میشه اشتباهی آدم بدی شده. آی اینقدر آدم ها هستن که اشتباهی آدم بدی شدن. خدا اینا رو انشالله خیلی بهشون رحم خواهد کرد. و تو میبینی یه دفعه یه کسی یه رفتارهای بدی داره، یه دفعه میاد آدم خیلی خوبی میشه. این جوهر عبودیت توشه، ولی اتفاق کشکی در خون خدا نمیفته. رفتارهای بدی داشته اما جوهر عبودیت داشته، یه دفعه تلنگر خورده بیدار شده. یکی از زمان انقدر رفتارهای خوبی داره بعد یه دفعه آدم لجنی میشه، اون جوهر عبودیت نداشته. جوهر عبودیت چیز دیگه است، اون جوهره رو بیاییم توضیح کنیم، نه رفتار خوب بیاییم توضیح کنیم. جوهر رفتار خوب هم میخواییم توضیح کنیم بر مبنای این جوهر عبودیت و به خاطر آوردن این جوهر عبودیت رفتار خوب توضیح کنیم، که وقتی تفاوت ها ایجاد میشه. انضباط به قانون برای چیه؟ به عنوان یک رفتار خوب منضبط بودن به قانون برای چیه؟ خودش فی نفسه ارزشه؟ برای کی داری صحبت میکنی؟ برای انسان؟ نه، ما برای انسان صحبت میکنی، ما برای عبد صحبت میکنی. ها، عبد قصهش فرق کرد. اگر برای انسان بود اینجوری میگیم منضبط بودن به قانون ارزشه؟ بله خیلی ارزشه، خیلی ارزشه. آدم رو سفت و سخت و مخالف هوای نفس بار میاره، آدم رو منضبط بار میاره، دیگه چیه سخنی براش بکن. اما برای عبد صحبت میکنی، عبد اول همه چیش اربابشه، اسمش روشه دیگه، نوکره. انضباط به قانون، میدونید بعضی وقتا گفتم اگر خوب بودنی رو توصیه کردیم باید منشأش عبودیت باشه. حالا میخوایم بگیم خوب بودنی رو اگر توصیه کردی باید نتیجهش عبودیت باشه. انضباط به قانون برای عبد نه برای انسان. من در مورد انسان بحثی ندارم. انسان چیه؟ من نمیفهمم چیه انسان. ما نداریم، ما یه چیزی داریم به نام عبد. انسانی که عبد است، عبد آفریده شده است، ما عبد میفهمیم یعنی چی. خب این آقای عبد چرا باید قانون رو منضبط باشه؟ به خاطر اینکه این قانون بارش بیاره حرف گوش کنه ارباب بشه. حالا جوجه اومده برای ما شاخودم در آورده، زبون در آورده، یادم نام چی پیدا کرده، یه تعبیات تو عوام میکنن. ارباب یه دستوری داره بهش میده، قانونو میذاره جلو ارباب. این قانونه، من تو من یاد ندادی صدا تو بیار پایین. شیطان هم این کارو کرد مقابل خدا، قانون آورد. شما ما یاد دادی ما منطقی باشیم. خب من از نورم، او از خاک، او جنسش کثیف‌تره، من جنسم لطیف‌تره. اون راست میگه، جنس جن لطیف‌تر از جنس انسانه. ما جنسمون سه بعدیه، اون ظاهرا سه بعدی نیست، حتما دو بعده، یه بعدی، یه جوری دیگه است حتما، نمیدونم. تا سه بعد نشه که جنس نمیشه که. قانون میذاری جلو من؟ آره دیگه، این ببین ما این با هم حرف میزنیم. من حرف دارم بهت یاد دادم، اگه جلو من وایستی. ما قانون رو از چی میخواییم؟ نرید تو بحث ذهنیتون، نرید تو بحث اجتماعی یا ما داریم اون جوهر بحث رو سرش صحبت میکنیم. خوب بودن یعنی چی؟ یکی از مثال‌های خوب، وقتی ما با هم داریم صحبت می‌کنیم، خوب بودن باید نتیجه‌اش عبودیت بشه. مثلا یکی از خوب بودنات چیه؟ قانونه. میشه قانون پذیری و توصیه به قانون نتیجه‌اش عبودیت نباشه؟ بله میشه. چرا نمیشه؟ قانون پذیری که خیلی مسلمه کار خوبیه، قانون پذیری که خیلی روشنه کار خوبیه، این قانون پذیری میتونه نتیجه عبودیت نباشه. طرف قانون رو ملعبه قرار داده، از خوب بودن در بره. خوب بودن برای ما معناش عبودیته. لذا چقدر میومدن دوره پیامبر اکرم نق میزدن، اعتراض میکردن، یارو بلند شده بیعت نمیکنه با رسول گرامی اسلام. میگه این کار اشتباه بود، این چیزی که ما از اسلام یاد گرفتیم رسول گرامی اسلام نباید اینجا کوتاه میومد. تو حتی چیزی یاد گرفتی از دین، تو راضیش نکردن مسلمین بیعت نکردن. حالا ببین چقدر فرق میکنه. خوارج یکی از گروه هایی بودن که خوب بودن رو ازش نتیجه عبودیت سعی میکردن برداشت نکنن. نماز خوندن، نمازشون نتیجه نداد. نماز، حالا خوب بودن دیگه انواع و اقسام، نماز، قانون پذیری، بگو، مهربونی، لبخند. اوه، خدا بهت گفته مهربون باش، مهربونی رو اصلا خدا بهت یاد داده. بعد همون خدا برمیگرده بهت میگه که خب حالا این که کار خلاف انجام داده حدش بزنی و رعفت دلتون رو نگیره یه موقعی. نه خدا ببین رعفت نمیشه نگیره، ما خیلی دلمون رو من به رعفت یاد دادم، حالا داری برای من شاخوشو نمیگذی؟ پس چرا خدا تو خودت از رعفت دست برداشتی؟ صداتو خاموش میکنم، صداتو خاموش میکنم یه جایی پاد لب گور برسه، نفس تو میگیرم، برای من شاخوشونه. حالا ما باید خوب بودن یاد داریم، از خوب بودن برای بندگی ما استفاده نمی کنی؟ اینه که دفعه گفته میشه نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنن. ما دیگه نمازو گفتیم، تو بقیهش رو بخون دیگه. درس خوندن بی ولای او عبادتیست بی وضو، به محصل مدرسه بگو مثلا درسای خودشو دوباره بره قضا کند. بگو لبخند زدن بی ولای او عبادتیست بی وضو، به منکر علی بگو لبخند خود قضا کند. به دوباره برگه دوباره لبخند بزنه. خوب بودن رو ترجمه کنیم، خوب بودن باید هم منشأش عبودیت باشه هم نتیجهش عبودیت باشه. و چقدر قشنگ میتونه خوب بودن نتیجهش عبودیت نباشه. خودش یه بازاره، اصلا دکون دستگی آدم را به بازار سیام پیدا میکنه. خودش اصلا یه عالمی داره. خوب بودن را ما چگونه از عبودیت دریافت کنیم؟ اگر خوب بودن را از عبودیت دریافت کنیم، خوب بودن تأمین پیدا می کند. این کاری است که آقای امام زمان علیه السلام فرصت پیدا خواهد کرد که انجام بدهد. عبودیت رو فرهنگ شد برای همه جا می اندازه. خوب بودن تحصیل می شود اکثر کره زمین تحت امر آقا، قدم راحت پیشمش رو اداره بکنه آقا. حالا می بینیم انشاءالله اینقدر راحت از سر عبودیت در اومده. چرا؟ به همه حالی میشه که آقا اون حق محوری آدم رو به یه اشتباه فاحش وحشتناک میندازه، و اونم این که آدم وقتی دیدی که حقوق خیالی یا واقعیش زایه شدی تکلیف انجام نمیده. من اجازه بدید یه حرف کمی تا قسمتی نیمه انقلابی بزنم، اما حرفاییه که بازم نمیشه زد ولی ما میزنیم بهشت، میزنیم به بهشت نه به جهنم. اونم این که شما روحانی ها بیکار بودید رفتید، البته این با کنایه است، بیکار بودید رفتید جمهوری اسلامی درست کردید، مسئول نون مردم هم شدید. خب این گیر میندازه شما رو، تو تاکسی میشینم میگه نون شده اینقدر. من میخواد به من مخواد بشنمونه. به من چه؟ من مسئول صنف مثلا کنترل بازارم. نه دیگه اومد با آدم میگه نمازم بخون، نماز جمعه هم بیا، چیکارش کنی؟ راست میگه. اینا همش تقصیر خداست. من که این چیزها رو ببینم بچه که نیستم که برم از روحانیون انتقاد کنم. من میدونم روحانیون تکلیفشون رو انجام دادن. عالمان دینی عارفتر از حضرت امام نداشتیم، رفت تکلیفش رو انجام داد. عارفتر از مرحوم شاه‌آبادی نداشتیم، شاگردش رفت تکلیفش رو انجام داد. که قبلا سالها قبل از انقلاب حضرت امام از مرحوم شاه‌آبادی شنیده بود، فرموده بودند که بهشون که تو قیام میکنی پیروز میشی، بعدش جنگ میشه، همه روش گفته بود مرحوم شاه‌آبادی. این چیزا که دیگه زیاد همچین چیزای عجیب غریبی نیستش که. حالا سیاسی بودن مرحوم شاه‌آبادی رو شما نگاه بکنید، حالا به تعبیر سبکی دست سنگین دست همه انقلابیون رو از پشت بسته، استاد عرفان از امام، تعابیر حرفای سیاسی مرحوم شاه‌آبادی رو برید مرور بکنید، چه فحش‌های صریحی به رضا شاه و دار و دستک پهلوی ها و اینا میداد، محکم که شما میگوید این عارف مثلا ممکنه به کسی اینجوری لفظ خطاب بکنه؟ کی؟ مرحوم شاه‌آبادی که از حموم داشت در میومد بیرون، یه نفر برگشت بهش یه ناسزا گفت، این سرهنگای طاغوتی. آقا جوابشو نداد. فردا صبح تو درس نگاه کردن تشییع جنازه است، تهران مدرسه مروی ظاهرا بودن یا کجا بود، تو درس بالاخره دیدن دارن میبرن تشییع جنازه کیه؟ همون طاغوتی است. انقدر متاسف شد ایشون تا سالهای آخر عمرشون شدیداً متاسف میشدن هر موقع یاد این موضوع میافتادن. میگفتن آقا چرا شما ناراحت میشید؟ میفرمود کاش من اونجا که از همون داشتم در میومدم ایشون به من تیکه انداخت، من دلم سوخت، من که نفنش نکردم، اما کاش برگشته بودم یه جوابی بهش داده بودم که خدا نبینه اونجوری دل من شکسته بعد اینو بکشه به خاطر دل شکستگی من. اینقدر رعوف میگن. فرمود که چی شد ایشون از دنیا رفت؟ گفتن آقا ایشون بعد از همون که اومد بیرون، یا آقای طاغوتی، سر زبونش زخم برداشت، این زخم 24 ساعت درد گرفت، درد گرفت، درد گرفت، درد گرفت تا جون داد مرد. نیش میزنی؟ یکی دوستان من مرحوم شاه‌آبادی میفرماد که کاش من شفای صدر داده بودم به خودم، یعنی برگشت من خودت چی فلان فلان شده که دیگه خدا نیاد وسط، چون خدا فرموده ان الله یدافع عن الذین آمنوا، تو خودت چیزی بهش بگو. من نمیدونم، شاید امام حسین صحرای کربلا یه نفر اومد لا اله الا الله یه ناسزایی به امام حسین گفت، امام حسین همونجا نفرینش کرد، آتیش گرفت سوخت. شاید امام حسین میخواسته به اون بدبخت یه لطفی بکنه که یه ذره از آتیشش رو اینجا داشته باشه، میره اونجا یه ذره بارش سبکتر بشه. شاید، من چه میدونم، همینش هم لطف بوده. این آدمی که دل اینجوری داره، دل اینجوری نازک، ناراحته، چرا ناسزاش رو جواب نداد که خدا بیاد انتقام بگیره بفرستدش جهنم؟ این آدم وقتی شروع میکنه به رضا شاه فحش دادن، دوست دارم ببینه چه کلماتی رو میگه، نثارش میکنه، چه جوری مبارزه میکنه. وقت ایشون تمام اخبار انقلاب قبلش به امام میفرماید. امام ماه رمضان درس تعطیل میشد، میرفت تهران پای منبر مرحوم شاه‌آبادی. دورانی که امام کم و بیش امام بودن ها، یعنی نه اینکه دوران مثلا طلبه جوونی مثلا 20 سالگی. ایشون اومده، خب ما که نمیتونیم بیایم از یه همچی آدم هایی اصلا به ذهنمون خطور بکنه بگیم آخه شما انقلاب کردید، اصلا به ذهنمون سوال خطور بکنه. ببخشید، ما میخواییم خودمون این فرهنگ عبودیت رو که صحبتش رو داریم میکنیم خودمونم اجرا کنیم، لذا میخواییم اینجوری حرف بزنیم. ما غلط میکنیم سوال به ذهنمون خطور بکنه که شما که اینقدر آدم محکم و درست و حسابی نداشتی که مثلا بیای این مملکت رو اداره بکنی، چرا انقلاب کردی نظام جمهوری؟ ما غلط میکنیم از این سوال در مقابل یه همچی آدم هایی تو ذهنمون پدید بیاد. معلومه که هر کاری بکنن درست میکنن. بعد میگم خدای پس تقصیر توه. اینا که هر کاری کردن طبق دستور تو انجام دادن، اینا ممکنه خلاف دستور تو انجام داده باشن، اینا طبق دستور تو انجام دادن. و خود تخت ما یقه اینا نمیتونیم بگیریم، دوستای تو هم اما یقه خود میتونیم بگیریم، با خود میتونیم صحبت کنیم. خب خدا چرا این فنسی رفتار کردی که جمهوری اسلامی بیفته نون مردم دست روحانیت، دست آخوندهایی که مبلغ دینن؟ اومد چی بشه؟ مردم به واسطه قطع نونشون، قطع آبشون ضد دین بشن؟ اینو از خدا میبرزی؟ خدا میفهمه خب این بازیه که من همیشه سر بنده های خودم در میارم، همیشه سر بنده های خودم این بازی در میارم. چهار تا از حقوق رو بهش آشنایی میدم، چهار تا از مزه های عالم رو بهش آشنایی میدم، بعد ازش میگیرم میدم صفایی میسته بازم سرش رو سجده بگه شکرن لله شکرن لله. حالا یکمی روتر اومدم این کارو کردم. حضرت امام فرمودن زمان آقای امام زمان علیه السلام هم برخی از مشکلات باقی میمونه. حضرت امام فرمودن نگاه اون زمان واقعا بهشت به عین بهشت که نخواهد بود، ولی اون زمان مردم عبدن، عبد میدونه پاشو اگه نمی خودشو درستر نمی کنه صداش هم نمیاره بالا، نداری که نداری مگه الان داشته باشی صدا جو بیاد پایین کار تو بگو ببینم. حالا اومده یه خدمت میکنه اومده پاله قرمز رو پاش پهن کنن. ما به واسطه توجه دادن زیادی آدم ها به حق خودشون اونها رو از نظر روانی جدا میکنیم از تکلیف. چه خیانت بزرگیه؟ کارتو باید انجام بدی. اگه تکلیفت بود دنبال حقت بری باید بری، اگه نه دندون رو جیگر میگیری یه گاز محکم میزنی صدا در نمیاد. برای این حق توه، اما الان تکلیفت تو برای این حق داد بزنی؟ اگر آدم ها برای تکلیف بار اومدن، عبد بار اومدن، عبد میدونه. آقا دا اجازه هست ما بگیم گرسنمونه ماه رمضان؟ شما الان اجازه دارید بگید من گرسنمه؟ اجازه ندارید. تو روایت میکنم ادب روزه اینه که زن گشنه شدی نگید آخ الان کاش من روزه نبودم، اینقدر بده، اینقدر مکروه این کار، اینقدر زشته. بزن آمد اینو بگی آخ من کاش روزه نبودم، بذارید من حالا همه تونو بنزم تو این چالش. اصلا نمیدونم این کار درسته یا نه. آخ من کاش الان روزه نبودم، یک چایی دبشی میچسبید مثلا. چایی گفتم که زیاد تو این چالش نیفته، چون من خودم هم نمیدونم این کار درسته بنزم مردم تو آتش دوزاخشون ترش رو بشه یا نه. ولی اگه کسی این کار رو کرد همه کاش من روزه نبودم مثلا میتونم. این نباید بگی، بگو خدا اجازه دارم من نموده گرسنگی رو صحبت کنم. حالا اگه گفت اجازه دارم خیلی گوش بنده. اون وقت بعدش چی؟ خب خدا جواب چی؟ تو اجازه داری از خدا جواب بگیری؟ گفته بود منتظر جوابم وایسی؟ خب فقط بگو دیگه. بعدش آخه گشنمه، چیزی نرسید، نرسید ساکر خب نباید برسید. آخه جوابی هم نداد بگی من وایستم برم، خب نباید بده. نروش میهر عبودیت قشنگه. به خدا مردم اگر تو باطنش وارد بشن زیباییشو درک بکنن دست از هر دو دنیا میشورن. یه روایت مشتی و کل روایاتونا مشتی، یعنی کل روایات که دعای سحر خیلی با آدم یاد میده ها، احساسات آدمو بازی میگیره دعای سحر. اون قشنگترین آیات خدا از همه آیات قشنگه. عبد اینجوری حرف میزنه، خدا بهش اجازه داده احساساتی بشه. خدایا اون زیباترین جلوه های خودت از همه جلوات زیباست. عبد اینجوری میشه دیگه، اخلاقش نگاه کن کیف کن. خدا بهش اجازه میده حرف بزنه، هم حرف خودشو میزنه هم ادب بندگیشو داره. دعاها اصلا سرشار از این معانی. یه روایتی هست، روایت عجیبیه. البته این روایت من نمیدونم برای این قسمت بحث من نیاورده بودم، ولی حالا همینجا گوش یعنی گفتم که اگه مردم بفهمن عبودیت چیه چه قشنگه. همین حرفایی که ما داریم میزنیم ظاهرش کسی از بیرون بعد از کلمات رو بشنوه میگه اوه 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 او خفه شدیم. اینقدر قشنگه، میفرماد یا عبادی از صدیقین تنحمو به عبادتی فی دنیا، کیف کنید از عبادت من تو دنیا. تا تو دنیایید از این عبادت من کیف کنید، آخرت دیگه کیف از عبادت من خبری نیست دا. فَإِنَّكُمْ تَتَنَعَمُونَ بِحَافِلْ آخِرَتْ، در آخرت از نتائج این کیفی که اینجا کردی اونجا کیف میکنی، هرچی اینجا بیشتر کیف کنی اونجا بیشتر کیف میکنی، اونجا ولی خود این کیفه نیست، کیفای نتیجه اینه. تا میتونی برو در آغوش بگیر عبودیت رو. ما اگر خواستیم این دوتا بالو توضیح بدم، تمومش جنبندیش بکنم برسم به همون روایتی که اول خوندیم، ما اگر خواستیم خوبی رو در جامعه توضیح و فراوان بکنیم به اندازه دلهای پاک، که دلهای پاک بیش از رفتارهای پاک در جامعه ما وجود دارد، دلهای پاک بیش از رفتارهای قشنگ، خیلی از رفتارهای ناقشنگ که تو جامعه هست دلش پاک بیچاره، بهش یاد ندادن، نیفتاده تو این مسیر، میدونه به انگیزه های پست و پلشت دعوتش کردن که بیا. خیلی از مثال خیلی قشنگش همون چیزیه که دیروز عرض کردم، خیلی از جوانای ما درس خونن، میدونن چرا درس نمیخونن؟ چون پدر مادر مدرسه انگیزه غلط به بچه میدن برای درس خوندن، بلدم نیستن الحمدلله انگیزه خوب بدن، بچه درس نمیخونن، با استعداد زرنگ از درس میفتن. میخواید خوب بودن رو توضیح کنید، بیاید فرهنگ عبودیت رو بندازید. چجوری این فرهنگ عبودیت خوب بودن رو توضیح میکنه؟ یه کمی توجه خودتو از حقوق خودت بر میداره، توجهتو میرزه سر تکلیف، کیفتو در انجام تکلیف میبینی نه کیفتو در احقاق حقوق. آخ نمیدونی چی کار میکنه، چقدر بدیها رو از جامعه بر میداره. و بعد خوبی رو هم که تو جامعه بر این مبنا شما رواج دادید همین اثر رو هم میده. اگر خوبی رو شما این اثر عبودیت رو ازش نگیری، خودش زشت‌ترین صحنه ها میشه. بابا با قرآن اومدن در خانه علی ابن ابی طالب آتیش زدن، چی میگی تو؟ قرآن با حسبنا کتاب الله شمشیر به صورت علی کشیدن. قرآن مگه بده؟ نماز مگه بده؟ خیلی خوبن. اونطور خوب بودن رو تو باید نقشه بکشی ازش که حواست باشه، حواست باشه. از این دل این خوب بودن چی میخوای در بیاری؟ خب ما چی کار بکنیم که یه جوری خوب بشیم که از دل این خوب بودن عبودیت در بیاریم؟ ها سوال قشنگ کردی، یه بار دیگه سوالتو بگو. کم کسی این سوالو میاد میکنه، میگه چیکار کنیم آدم خوبی بشیم؟ نه دوباره سوالتو بگو، سوالت خیلی قیمتیه، کم گیر میاد. ما چجوری خوب بشیم، چجوری خودمونو بار بیاریم که به اون نهایت کمال برسیم، به اون عبودیت برسیم، نه به افزایش آمار کارای خوب، نه به افزایش حجم صفات خوب، به اون عبودیت برسیم. میگه بارکالله بیا تو مشتری هستی. اینجا علی ابن ابی طالب میفرماد من لم یصلح علی ادب الله لم یصلح علی ادب نفسه، تو اگر بر ادب خدایی ادب نشی، خودت با انگیزهایی که خودت برای خودت دست و پا میکنی نمیتونی آدم بشی. یا جهان بشریت هم حکمش همینه، بیا من ادبت کنم. خب خدای ما اومدیم تو چجوری ادب میکنیم؟ فهمم با دستوراتم ادبت میکنم، با دستوراتم. دستوراتشو خدا یه جوری به ما میده که اون ادبه رو از ما نتیجه بگیره. دستورات خدا به ما تو دو قسمته، اون دستوراتی که تو زندگی عمومی ما هست، اون دستوراتی که به عنوان عبادت به معنای عام، به معنای عامش هست، همه زندگی ما باید عبادت باشه. یه دستوراتی هم هست به معنای اخص، به نماز بخون، تو بیا به این قصد که ادب بشی حرفای منو گوش بزن، بقیه شو میتونی اطمینان بکنی. که حالا وقت گذشت، من میخواستم در مورد عبادات فردی عرض بکنم که خدا چجوری مثلا با نماز و روزه با اینجور عبادت ها میخوام سر سجاده قرار پیدا کنیم. وایستیم خدا عدم فراری باشی عدمت نمی کنه با نماز. بیا تسلیم شو خدا با نماز ادبت بکنه. چجوری؟ وقتی اومدی سر سجاده ایستادی، تو چرا همیشه دنبال این هستی که توی نمازت کیف داشته باشه وایسی؟ هیچ وقت به نتیجه نمیرسی. نمازت داخلش کیف نداره که تو رو نگه داره. من چی کارت بکنم که تو این فرهنگ رو یاد گرفتی که همیشه خودت وقتی یه کاری کیف میده انجام بدی؟ عبد که اینجوری نمیشه که، مگه ما از آداب بندگی صحبت نکردیم؟ عبد کاری رو انجام میده که به اون استاش کیف بده. یه عبدی رو مثلا پیدا کنید آشپز باشه، آشپز کی از غذاش خوشش میاد؟ آشپز عبد. شما کی از غذا خوشت میاد؟ یه قاشق بخورم کیف میکنی. آشپز عبد کی از غذا خوشش میاد؟ میذاره جلو ارباب، نگاه میکنه چشمای ارباب، خودش هیچی نبرده، خودش هیچی نخورده. ارباب میگه به به آقا این کیف میکنه، صد برابر تویی که اون قاشق کیف کردی اون کیف میکنه. یه جوری برو سر نماز خدا ازت کیف بکنه، نه تو نماز کیف بکنی، زودی نمیخوای راه بیفتی. این یعنی ادب خدا. من بیا من ادبت کنم، بیا. گو وقتی کیف کردی نماز بخون، گو هم رو ازان شدی نماز بخون. آقا خدا حال ندارم. بازم میگم عب نیست یا باید بارت بیارم. برو در خونه خدا بگو خدا تو ببین اتفاقا حال نداری، خیلی قشنگ داره، بیا 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 قشنگ ببین با هم بخونیم. ما هم حال نداری، ما هم بریم بخونیم. خدا ما دو دارم نماز داریم میفهمدن. الله اکبر. سر وقت قد قشنگه، قد قشنگ. خدا کیف میکنه، ببین عبد این میگه اومده تربیت بشه. ملائکه کیستش بکشید، ترکش رو بریزید، تنها عن الفحشاء و المنکر، نماز رو بخون، بقیه خوبیات رو درست میکنن، بدیات رو میریزم کنار. این یعنی اصلاح بر ادب الهی. نه خدا شما اجازه بده صبر کن، شما برید کنار، من خودم بهتر میفهمم من چجوری باید انسان شما. الان که نه، من میری تو لاک خوده. تو اصلا قصد نیست که از نماز لذت ببری. اگه بنا بود تو از نماز لذت ببری، نماز رو میکردن مثل دعای کومیر هر موقع حال داشتی به بخون. اما نماز خدا بناز کیف بکنه. حالا برو عدا اصول در بیاری بینم چکار میکنی، قشنگ و عدا در بیاری. خودت هم اصلا کیف نمونی. سبحانه ربی الاعلا. نه چی؟ چجور باید گفتیم؟ سبحان ربی الاعلا. قشنگ شد همونه نگاه میکنم بذار اون کیف کنه. اون گفته اینجوری ادب عبودیت اینه، آشپز دیگه. بذار اون بخواد تعبیر بگیره، تو کیف بکنه. بعد خود تو کیف میکنی خرابش میکنی، مقرور میشی، زایه میشی. بذار اون کیف بکنه. بذارید خدا آدممون کنه، بیا تسلیم بشین. خب اشکال نداره. بذارید خمس میخوای بدی، خمس میخوای بده، به دلش نمیچسبه. خمس اگه این صدقه بود تمام مردم خمس میدادن، مطمئن باشید. صدقه میدونی؟ همه مردم صدقه میدن، خودشون کیف میکنن، اما خمس خدا واجب کرده. من میخوام راحت حرف بزنم، ببخشید. خمس بیاد بده به آخونده بخورن خیلی زور داره. نصفشو میخورن دیگه، یا تو خرجای ترسن. انصافا اینجوری نیست. حالا این وقت تبلیغات منفی نکرده باشم، برای دین خرج میشه. حالا اصلا تو چرا این رفت تو ذهنه؟ چرا این رفت؟ من پس بقیه از چی کار دارم؟ من میخوام خودم رو راضی کنم، خود تو رو راضی کنم. خودم یه مانع هایی میذاره سر راهش، حالا تو میگیره که دیگه به دلت نچسبه. حالا نچسبید بری خوز بدی معرکت. خوبه؟ بذار خدا ادبت بکنه. من میخوام تو به دلت بچسبه. خدا تو به دلت میچسبه؟ نه. من باشه تا عبودیت تحقق پیدا کنه. آوردن عبودیت در اثر خوب بودن، فدات بشم، خیلی ظریفه. خدا یه طرح و نقشه قشنگی خواهد. تو طرح نقشه خدا رو انجام بده. میشه تسلیم بشی؟ تو خواهد منو بار بیاری. خدا الان وسط کارمه، ولی تو میخوای منو بار بیاری. بذار اون راضی بشی. ما از باید بریم توی فضایی که این عبودیت رو به دست بیاریم. تو کربلا همین اتفاق خیلی قشنگ افتاد. هر کی رو زمین می افتاد می گفتش که یا حسین راضی شدی؟ یه نفر جلوی نماز حسین ایستاد، هی تیرا به بدنش می خورد، هی تیرا نگرداشت با بدنش. دیگه بحث از این حرفا گذشته بود. دو تا سپر، چهار تا هم به تنش خورد، چهل تا هم به تنش خورد، افتاد زمین. اصلا توی این عاشقی یعنی این دیگه، توی این فضا نیست که کیف کرده کار خودش یا نه، تو لبخند حسینه. گفتم یه غذایی درست بکنی میدی به اربابت، میگی خوشت اومد. حسین فاطمه سرش رو زانو قرار داد، عبد به این میگم، سرش رو زانو قرار داد. آقا راضی شدی؟ من وفا کردم. خوب بود؟ چطور بود؟ آقا فرمود بله عزیز دلم، انت امامی فی الجنه، تو در بهشت جلوی من میری. تو بهشت وقتی که سعی کنی اونو راضی کنی اصلا چی میشه؟ بس آقا امروز میخوای روزه کیو بخونی؟ ما این ماه رمضونمون، این ماه رمضونمون اصلا به خاطر این موضوع با این روزه خراب میشه. صف کن. یاد آشپز گفتم، یاد ابوذر افتادم. بریم یه سر بعد میام کربلا دوباره. بخش ابوذر از قافله عقب موند، دنبال ابوذر میگشتن. یعنی یه گرد و غباری از راه دور داره میرسه. اومدن دیدن ابوذر داره میاد، ولی داره هلاک میشه ها. تو بیابون کسی تک بمونه خب هلاکتش. ابوذر اومد مقابل، رسید، همه گفتن آب بش بدید، داره از تشنگی میمیره. تا آوردن بهش آب بدن، گفت من خودم آب دارم. چه آبی؟ گفت یه چشمه ای هست، من رفتم برای اون، گم نشده بودم، رفتم از اون چشمه آب بیارم. از اون چشمه آب آوردم. خب بخور خودت. گفت این آب آوردم پیغمبر بخوره. اول اون بخوره. و پیغمبر آب رو نوشید که ابوذر آروم آروم تشنگیش داشت برطرف میشه. عبد اینجوری میشه دیگه، میخواد مولای خودش رو راضی کنه. اینقدر ابوالفضل العباس دوست داشت این آب رو به لب بچه های حسین برسه. به اندازه همه آتشش زمین و زبان رو التماس میکرد. میکشم ملت اگر تیر به چشمم بزنی، ولی ای قوم شما تیر به مشکم نزنی. دیگه عباس فراموش شده بود و زد همه وجودش لبای تشنه بچه های حسین بود. این آبو به خیمه برسونه، اربابش رو راضی کنه. میدونست کار خوب تو کربلا زیاده، اما همش میگو حسین رضایت تو رو میخوام عزیز دلم. اما خدا ابوذر رو به رسول خدا رسول، شاید ابوذر طاقتش رو نداشت، اما خدا ظرف عباس رو شکست. اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ عباس مشک عباس رو پاره کرد، عباس آخ نگفت، از ناز خودش خاطرش جمع بود، اما گفت خدا ولی دیگه به صورت حسین نمیتونم نگاه کنم. صدا زد عباس آنچلا تیر به چشم عباس اصابت کرد. الله لعنت الله على القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهي بدم المظلوم يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، وارزقنا رضاية محمد وآل محمد، وارزقنا شفاعة محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد، فاحفظ قائدنا الخامنئي، وانصر من نصر الخامنئي، واخذل من خذل الخامنئي، وارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.